أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيما بقية الله على الأولين والوعد على عدد أجمعين إلى قيام الدين. بحث ما در تنبیه اول بود، آخر بحث احتیاط. آیا جزئیت یا شرطیت مقید به حالت تذکره یا عم از حالت ذکر و نسیانه؟ کدوم یکی از این دوتا؟ بحث اصل لفظی و مطرح کردیم و مفصل صحبت شد، چهار تا صورت اینجا ذکر کردیم. اطلاق دلیل جزئیت و شرطیت چه اختزایی داره؟ از اون وقت دیدیم اطلاق دلیل واجب چه اختزایی داره. دلیل واجب میگفتش که انجام ندادی، طوری نیست، برگشت انجام بده، اشکال نداره. دلیل جزئیت و شرطیت میگو نه، حتی وقتی که شما ناسی بودی این جز بوده، این شرط بوده، جزئیت من مطلقه. گفتیم گاهی وقتا هر دو اطلاق هست، اطلاق جزئیت و شرطیت چون صراحت داره مقدم میشه. گاهی وقتا یکیشون اطلاق داره، هر کدوم اطلاق داشت مقدمه. گاهی وقتا هم سمه گفتیم هیچ کدوم اطلاق نداره، گفتیم میریم سراغ اصل عملی. حالا اومدیم سراغ اصل عملی. فرض ما اینه که هیچ کدوم اطلاق نداره، سمه نگم. وقتی هیچ کدوم اطلاق نداشته باشه بعد بریم سراغ اصل عملی، اینجا باید چیکار کنیم، سمه نگم. خب اصل عملی چیه در این مقام؟ ما بگیم آیا جزئیت هست، شرطیت هست، یا جزئیت و شرطیت مخصوص به حالت ذکره، در حالت نسیان نیست. چیکار بکنیم؟ اصل عملی چه اقتضایی داره؟ اعلام اختلاف کردن در مقتضای اصل عملی. مرحوم آقای ناینی میگن که مقتضای اصل عملی اینه که جزئیت و شرطیت تو حالت نسیان هست، لذا اگر ناسی شدیم و یه جزء و شرطی انجام ندادین بعد اعاده و قضا کنیم. تکلیف شما اینه، یه جزئی از نماز رو یادتون رفت، نمیدونین این جزئیتش مال حالت ذکره یا اعم از حالت ذکر و نسیانه، مقتضای اصل عملی وجوب اعاده و قضاست اندن نسیان، چون احتمال قیدیت مطلقه رو در اینجا میدین که احتمال میدین در حالت نسیانم این جزء بوده. پس بنابراین شما جزء نماز انجام ندادین، نماز چیه؟ سمیگم نماز باطل. این نظری که آقای ناینی داره. مرحوم آقای خویی نظرشون چیز دیگه است. آقای خویی میفهمن بعد تفصیل داد. در یک مورد اول میگن واجب ساقطه، در مورد دوم میگن مسئله اقل و اکثر ارتباطیه، براءت جاری کن. ببینیم نظر آقای خویی چیه. پس آقای ناینی میفهمن اصل عملی بطلان، چون احتمال اینو میداده که تو حالت نسیان چیه این جزئیات باشه، شما هم که نماز رو خوندی و یادتون هم رفت این جزء انجام بدین، نتیجه اینه که نماز شما باطل. اما آقای خویی فهمن تفصیل بعد بدیم. دو تا مورد ذکر کردن. مورد اول اینه، سامنه دیکن. مورد اول میفهمن که مکلف دیگه نمیتونه عمل رو اونجوری که باید انجام بده، یادش رفته و دیگه هم فایده نداره، دیگه کار از کار گذشته. مثل چی؟ مثل اینکه شارع امر به وقوف کرده باشه. حج مش مناقشه در مثال وقوف هم ما میتونیم داشته باشیم، ما چون حج هم میشه که بگه آقا حجت باطل، برو سال دیگه انجام بده. اما معمولا اینو تو مسئله مثال وقوف میزنه. حالا شما وقوف حج نگیریم، وقوف یک روز معینی بر شما واجب باشه، درسته نه؟ اگر شما یه ساعتشو یادتون رفت دیگه کاری از دست شما بر نمیاد، یعنی دیگه زمان رو نمیتونید برگردونید. این مثال میزن، یعنی وقوف حج رو نگیرید که سال بعد شما میتونید اعاده کنید تکلیفتون. نه، وقوف یه تکلیفی بر شما باشه که این تکلیف شما اینه، اینجا وقوف کنی، درست؟ اگه نکردی، حالا مثلا میگم مثل وقوف در منا که جزء این چیزایی نیستش که حج باطل میکنه، اما تکلیف شما از باید کفاره بدی اگر تکلیف تو ادا نکردی. وقوف در منا از غروب تا نیمه شب بر شما واجب، یا از نیمه شب تا اذان صبح بر شما واجب. شما یه تیکش یادتون رفت، رفتین بیرون، حالا مثلا برای یه ضرورتایی در حدی دستشویی میگن طور نیست، از منا بریم بیرون. شما رفتیم بیرون بعد یادتون رفت، اینجا چیکار میکنیم؟ نسیان شد برای شما که برگردیم، یه دو ساعت اونجا وقتتون بی خودی از بین بردیم، بعد برگشتیم تو منا، دیگه قابل اعاده هم نیست، چیز نیست که قابل اعاده باشه. خواهی میدیم بقیهش، بقیه تکلیف واجب هست یا نه. حالا تو خصوص منو مثال دارم میزنم، تو جایی که مکلف تمکن از اعاده نداشته باشه تکلیف چیه؟ فرمای خواهی میگن که اذا لم یتمکن المکلف من الاتیان بالعمل، وقتی مکلف نمیتونه عمل رو مستجمع جمعی اجزا و شرایط انجام بده، و فرض ما هم اینه که یه جزئی یا یک شرطی رو یادش رفته و احتمال هم داره میده که این جزئیت یا شرطیت مطلق بوده، که انهو اینجا سمدنی کم شک کرده در وجوب بقیه اجزا و شرایط، میگه یعنی اصل واجب ادامه داره یا نه. بحث ما چی بود؟ شک در وجوب سایر اجزا و شرایط بود. فرضون بود که یه جزء یادم رفت دیگه هم نمیتونم کاری بکنم، اصلا دیگه این واجب مرکب ما واجب هست یا نه. یادتونه بعضی هم گفتن آقا دیگه امر به مرکب دیگه قابل امتثال نیست، شما یه جزءش یادت رفت دیگه هم تدارک نمیتونی بکنی، پس بنابراین وقتی یه جزء نتونستی انجام بدی دیگه مرکب رو نمیتونی انجام بدی، دیگه برو رد کارت، دیگه تو تموم شد، فایده نداره. مثل روزه ای که بعضیا میگن توش یه چیزی خورد عمدن بعد میشه بقیه روز امساک بکنم، حالا امساک کردی که چطور بشه؟ حالا بعضی میگن احتیاطا امساک کن، اما بعضی ها اینجور میگن یا حالا مثلا امساک بکنی که چطور بشه روزت قبول بشه دیگه باطلش کردی رفت. اینم همینجور، شما مجموعه یک مرکب رو بعد انجام میدادی وسط کار یادت رفت، خیلی خوب دیگه تقبل الله، دیگه برگشت نمیخواد انجام بدی. چرا؟ چون این امر به مرکب دیگه قابل امتثال نیست و اون یه جز هم بدیل نداره که شما بگی من میرم یه بدیلی براش انجام میدم. فرض مورد اول اینه. لذا میفهمن که وقتی امر کرد مولا به عبدش که وقوف کنه در یک روز مشخصی از زمان طلوع شمس تا زوال، مولا گفته از طلوع شمس تا زوال برو وقوف کن، مکلف یادش رفت یه ساعتی از اول روز رو فراموش کرد نرفت وقوف بکنه، حالا شک داره که جزئیت وقوف در این ساعت مطلقه، تا نتیجه اینکه مطلق باشه چی بشه؟ این بشه که امر به وقوف تو ساعت بعدی هم دیگه ساقط بشه، چون دیگه تکلیف از جا نده، مولا میخواسته کل این ساعت اونجا وقوف کنی. اینجوری نبوده که این یه مثلا حالا نیم یه ساعتش رو انجام ندادی بعدیش رو که انجام دادی کافی باشه، نه دیگه سوال مولا میخواسته که مثلا تو کل این ساعت اونجا باشی، نیم ساعت هم که نبود باشی دیگه به درد نمیخوره. حالا شما شک کردی، یه احتمال هم میدی که این شرطیت یا این جزئیت مقید به حالت تذکر شما باشه، یعنی میگی شاید چون نسیان کردم اشکال نداشته باشه، شاره که شرط کرده یا جز این وجوبش این بوده که من اینجا وقوف کنم تو حالت تذکر بوده، تو حالت نسیان اشکال نداره. اینم احتمال میدی. وقتی که همچی احتمال دادی نتیجهش چی میشه؟ نتیجه این احتمال دومی اینه که بقیه ساعت رو باید وقوف کنی، که حالا یه نیم ساعت و یه ساعتش رو یادم رفت، بقیهش رو که دیگه یادم نرفته که بقیهش رو برم انجام بدم. دو تا احتمال هر دو رو داری میدی. من اون آقای خوبی میفهمن که اینجا شک در اطلاق و تقیید نتیجهش میشه شک در تکلیف به غیر منسیه از جزء و شرط، یعنی بقیه ساعاتی که یادت نرفته اونجا من دیگه نمیدونم تکلیفی دارم یا ندارم. بنابر فرض اول تکلیف دارم، بنابر فرض دوم که مقید بوده باشه به حالت تذکر اونجا تکلیف دارم، به فرض اول تکلیف ندارم. دو تا احتمال ما داریم میدیم، درست؟ هر دو تا احتمال مقابل ماست، پس شک در تکلیف نسبت به سایر اجزا دارم، یعنی در سایر ساعت نمیدونم من تکلیف به وقوف دارم یا نه. اگر جزئیت مطلق بوده باشه ولو در حال نسیان دیگه من تکلیفی ندارم در فرض اطلاق جزئیت، درست یا نه؟ اگر جزئیت مطلق باشه من دیگه تکلیفی نخواهم داشت. چرا؟ معنی مطلق بودنش اینه که چه در حالت تذکر چه در حالت نسیان این جزئه، یادت هم رفته باشه دیگه جزء انجام ندادی. وقتی جزء انجام ندادی دیگه واجب و مرکب و دیگه نمیتونی امتثال کنی. اما مثلا بر فرض دوم که مطلق نبوده باشه بلکه مقید باشه به حالت تذکر، شما ناسی بودی، متذکر نبودی که، این جزئیتش در حالت تذکره، تو حالت نسیان جزئیت نداره، پس بعدی اجزا واجبه. درست یا نه؟ بنابر فرض تقید به حالت تذکر بقی اجزا میشن چی؟ واجب. حالا من موندم این جزئیت مطلقه یا مقیده؟ معنی این که من نمیدونم مطلقه تا تکلیف دیگه به بقی اجزا نبوده باشه، یا مقیده که تکلیف بقی اجزا بوده باشد، معنیش چیه؟ معنیش اینکه شک در تعلق تکلیف دارم به بقی اجزا. درست یا نه؟ اگر فرض اطلاق جزئیت رو بگیریم، بقی اجزا چی هن؟ واجب نیستن. اگه شرط تقلید به حالت ذکر و تذکر رو بگیریم، بقیه اجزا واجب هستن. خب من شک در تکلیف دارم، شک در تکلیف باید چیکار کنیم؟ مرجع براءت حکم میشه به عدم وجوب اتیان به غیر منسی از اجزا و شرائط. بقیه اجزا و شرائط دیگه لازم نیست بری انجام بدی، یعنی نتیجه براءت میشه اطلاق. درسته یا نه؟ نتیجه براءت اینه که جزء هست به نحو مطلق ولو در حالت نسیان، نتیجه میشه دیگه. یعنی اگر یه ساعت یادت رفت دیگه بقیه رو ولش کن، نمیدونم جزئیت مطلق یا جزئیت چیه، مقید به حالت تذکره، ولش کن، فایده نداره. نمیتونی که بعدن اعادش هم بکنی که. توی این مثال مذکور اعاده هم که نمیشه کرد، که اگه میتونستی اعاده کنیم گفتیم برو یه بار دیگه اعاده کن. یا آقا به من گفته صبح جمعه، نمیدونم 22 مثلا ماه آذر باید بری این کار انجام بدی. خب من چیکار کنم؟ دیگه تاریخو که نمیتونم تکرار کنم که، دیگه از دستم چی رفت. براءتو جاری میکنی، تکلیفتو انجام ندادی. اگه کفاره هم داره یه بوستان کفاره بده، اینم نتیجه شبیه میشه. کفاره اومد مثلا رو شده این کفاره یا گذاشته بود، دیگه تکلیف امکان امتثال مجدد نداره. این از مورد اول. مورد دوم جایی که شما اعادا قضا میتونی بکنی، مثل یه نمازه. به جایی که مثلا 2 ساعت بشینی بحث بکنی که حالا دیدین که بعض جایی میشینن بحث های نمازو بخونم یا نخونم، یه مورد اعادش کن. اعادا قضا امکان داره، مشکلی نداره. تمکن المکلف از این که عمل رو مستجمع جمعی اجزا و شرایط انجام بده ولو بعد اینکه جز یا شرط رو نسیان کرده. خب شک در اطلاق جزئیت یا شرطیت داره یا در تقییدشون به حالت تذکر، نمیدونم این جزء و شرط مطلقا جزء و شرط بوده چه در حال تذکر چه در حال نسیان، یا اینکه مطلق جزء و شرط نبوده، فقط مقیدن به حال نسیان، فقط مقیدن به حال تذکر این جزء و شرط بوده، در حالت نسیان جزء و شرط نیست. من شک رو دارم، این معناش اینه که شک دارم در جواز اکتفاء به این عبادتی که انجام دادم، نماز رو خوندم وسطش یادم رفته این جزء انجام بدم، یه جزءی از اجزای نماز رو نخوندم یادم رفته و بعد تجاوز محلش یادم اومده. یعنی مثلا فرض کنید وقتی رفتم تو رکوع یادم اومده ذکر قبلی رو نگفتم، مثلا حمد و سوره نخوندم رفتم تو رکوع، مثالی که دیروزم بهتون عرض می‌کردم. بعد تجاوز محل یعنی چی؟ وقتی رفتم تو رکوع محل قرائت دیگه گذشت، دیگه به هیچ وجه نمی‌تونم بلند شم برگردم از قرائت بعد بگم از رکوع بلند شم و بعد بگم خب حالا یه حمد و سوره می‌خونیم دوباره میریم تو رکوع، دیگه نمیشه. دیگه وقتی رفتی تو رکوع رفتی تو جزء بعدی. درسته نه؟ حالا من اینجا چیکار باید بکنم؟ اگر جزئیت مطلق بوده باشه باید من اعاده کنم. یعنی وقتی رفتم تو رکوع میگم استغفرالله بلند شد و الله اکبر و نماز جدید بخونه، دیگه فایده نداره. اگه جزئیت مطلق بوده تو حالت نسیان این جز بوده، این نماز دیگه نماز نمیشه. بذارش کن با اجازه، خیلی خواهد احتیاط کنن تمومش کن دوباره اعاده کن. درسته یا نه؟ این نماز دیگه به درده نخواهد خورد، فایده نداره. اگر فرض باشه که جزئیات مطلق باشه، اما اگر جزئیات مقید به حالت ذکر بوده باشه، بگو خود الحمدلله یادمون رفت زودتر نماز تموم میشه، یاد چف رفتی جزء بعدی، نسیان میگن خلاصه به دردت خورده، اینجا دیگه عاده نداره. بعد یه نمازو میخونی و مثل همونی که دو روزه یه چیز خورده بودش نسیانن، یه دخل نسیانن روش اشکال نداره، یه صبحانه رو خوردم نهارم خوردم بعد یادم اومد یه روزه، یعنی اشکالی نداره، نهار کامل خورده تمومی شده، مسواکش هم گذده میگه یاد اومد که من روزه بیدم، تکلیف من چیه؟ حالا بقیه روز امساک بکنم، بله آقا امساک بکن، روزه اشکالی نداره. اینم از این عمل اینجا فاقد جزء و شرط نبوده که، این امساکی که شما انجام ندادی چون نسیانن بوده اشکالی نداره، غرض شایی نیستش که از صبح تا شب شما هیچی نخوری، با تذکر هیچی نخوری، متذکرن هیچی نخوری، ولی اگه نسیانن یه دست چلو کباب هم خوری اشکالی نداره. بعد مسواک زدن یادتو باره که عجب با روزه بودی، درست؟ این ببینید این از این مورد است. اگر اینجور روش اشکال نداره، خب حالا ما اینجا چیکار کنیم؟ دوتا فرضه نمیدونیم جزئیت شرط مطلق در حالت تذکر و نسیانه یا فقط مخصوص به حالت تذکره. مرحوم آقای خوی میفهمن این از مصادیق بارز اقل و اکثر ارتباطیه که ما میخوایم چیکار کنیم توش یه براعتی جاری کنیم نسبت به جزئیت. شک داریم تو جزئیت، تو حالت تذکر قطعا شما میگید این جز هست، درست یا نه؟ مگه نمیگید ببین چقدر قشنگ آقای خوی اقل و اکثرش کرد این تنبیه برای همینه با آقای خوی، این تنبیهش برای همینه چون تو بحث اقل و اکثر اومده این تنبیه رو ذکر کرده، برای چی ذکر کرده؟ برای همینجاشه. میخواد بگه که جزئیت این جز در حالت تذکر متیقن است، جزئیت این جز در حالت نسیان مشکوکه. چیکار میکنیم؟ براعت از جزئیت جاری میکنیم. هر دو جا براعت جاری کرد، تو مورد اول براعت جاری کرد، تو مورد دوم براعت جاری کرد، اما تو مورد دوم خیلی کار قشنگتر بود، اقل و اکثر ارتباطی شد. تو مورد اول براعت و نسبت به اصل تکلیف به سوال اجزا و شرایط جاری کرد، درست یا نه؟ او برگشت لازم نیست انجام بدیم، تکلیف تو از بین برد، کارو خراب کرد، اگه کفاره هم بره برو کفاره شو بده. اما تو مورد دوم آقای خویی قشنگ میگه اقل و اکثر میشه، اقل و اکثر هم ارتباطیه، مثل بحث نماز اقل و اکثر ارتباطیه، جزئیت در اینجا متیقن، در قسمت نسیان در فرض نسیان جزئیت مشکوک. وقتی مشکوک شد جزئیت اونجا هم هست یا نیست، براعت از جزئیت جاری میکنیم، اقل و اکثر ارتباطیه. وقتی اقل و اکثر ارتباطی شد دیگه کار تمومه. آقای خویی نظرش اینه، حالا فعلا تقریر نظر آقای خویی، بیانش این شد که جزئیت این شی یا شرطیتش برای صلات در حالت ذوق معلوم، در حالت نسیان مشکوک، براعت از جزئیت و شرطیت جاری میکنیم. وقتی براعت جاری کردیم نماز شما صحیح هست بلا اشکال، حتی اعاده هم نمیخواد، چه قابل اعاده بود؟ میگه اعاده نمیخواد بکنیم، اعاده لازم نیست. این فرمایشی که مرحوم آقای خویی فرمودن. یه نکته میگم روش تأمل کنی، اینجا تو مورد دوم این حرفو گفتن، روش یه تأملی بکنین بعدا، حالا نمیخوام الان، فقط تأمل بکنین بعد صحبت بکنین. اینجا شما براعت رو توی جزئیت اومدی به عنوان اقل و اکثر جاری کردی، چرا تو فرض قبلی؟ چرا؟ چی میخوام اینو روش قشنگ تأمل کنین بعدا، چرا در فرض قبلی اونجا نیومدید این حرف رو مطرح بکنید که بگید که جزئیت در حال تذکر قطعی، درست؟ درست؟ مقدار متیقن ما جزئیت در حال تذکر، شک داریم در جزئیتش در حال نسیان، براعت و نسبت به جزئیت جاری کنید تو مورد اول. تو این مورد دوم نماز رو میتونستی عاده کنی، اینجا قشنگ اقل و اکثر ارتباطیش کردی، درسته یا نه؟ اینجا اقل و اکثر ارتباطی کردی، وقتی اقل و اکثر ارتباطی شد براعت و نسبت به جزئیت تو حالت نسیان جاری کردید. نمیدونم تو حالت نسیان جزئیت هست یا نیست، اما تو فرض قبلی هیچ راهی نداشتی، واجب قابل اعاده نبود، اما اونجا نسبت به جزئیت براعت جاری نکردی، اومدی گفتی بقیه اجزا شرط واجب هست یا نه، نسبت ما به اون ما میگیم براعت جاری میکنیم، میگیم واجب نیست. درسته؟ تو این فرض دوم هم میتونستید اینو مطرح کنید، بگید که حالا من یه جز یا انجام دادم، یه جز یا فراموش کردم، خیلی دقت کنین، بعد میامدید میگفتید که خب حالا بقیه اجزای نمازم واجب هست یا نه، یه براعت از وجوب جاری میکردی، میگفتی بقیهش واجب نیست، بعد مجبور میشدی یه بار دیگه نمازو بخون. درست یا نه؟ درست یا نه؟ اگر میامدی میگفتی خب من اینجا نمازو خوندم، حمد و سوره هم یادم رفت، نمیدونم جزئیت این حمد و سوره مطلق است ولو در حال نسیان یا مقید است به حالت تذکر، درست یا نه؟ خب حالا که رفتم تو رکوع حمد و سوره نخوندم، نمیدونم بقیه نمازم واجب بخونم یا نه، شک دارم در این که این نماز الان بقیهش بر من واجب هست یا نیست، براعت جاری میکردی از این که بر شما واجب بوده باشه. وقتی که میگی واجب نیست نمازت به هم میخورد، حالا احتیاط دادم تمومش میکرد دیگه نماز دیگه میخوند، درست یا نه؟ اعاده میکردی، بقیه این دیگه شما واجب نبود، درست؟ خیلی راحت اعاده میکردی. اما اینجا اومدی براعت از جزئیت رو مقدم کردی، درست یا نه؟ میگی شک داری که بقیه نماز بر شما واجب هست یا نیست، چرا اینجا ما براعت از جزئیت و شرطیت رو جاری کردیم، نگفتیم براعت از بقیه اجزای نماز؟ چون کنه و براعت اگه جاری بشه نسبت به جزئیت، این مقدمه از این که براعت جاری بشه نسبت به بقیه اجزا. موضوعی اصل عملی در ناحیه موضوع مقدمه بر اصل عملی در ناحیه حکمه، درسته یا نه؟ شما یه شک میکنی که تکلیف رو گردنت اومده یا نیومده، درسته؟ این میشه چی؟ میشه حکم. تکلیف به این 10 تا جزء الان یه جزءش رو انجام ندادی، نسبت به این 9 تا جزء دیگه تکلیف دارم یا ندارم؟ میگی براعت، شک دارم تکلیف دارم یا ندارم، براعت جاری میکنیم از تکلیف، درسته نه؟ اینجا میگه براعت از تکلیف جاری میکنی، میگه که من نمیدونم تکلیف رو اومده یا نیومده، براعت از تکلیف جاری میکنه. اما تو اگر بیای بگی که خب منشأ این شک در تکلیف چیه؟ در اینه که جزئیت اون قرائت تو حالت نسیان هست یا نیست، منشأش اونه دیگه، درست یا نه؟ مسبب از اونه دیگه این شک، درسته؟ شک مسببه، شک که در این که بقیه نماز من واجب هست یا نیست مسبب از شک که در جزئیت در حالت نسیانه، درست یا نه؟ خب من میرم تو سبب شک براعتو جاری میکنم، میگم آقا جز نیست، وقتی تو سبب براعتو جاری کردم گفتم جز نیست، دیگه نوبت به مسبب نمیرسه که تو مسبب بگم بقیه اجزا شرط واجب نیست، میگم جز نیست، بقیه دیگه راحتن. خب حالا ما میخوایم ببینیم این نکته خیلی مهمیه، با اینجا سببی و مسببی شد، درست یا نه؟ ما رفتیم براعت تو قسمت اصل عملی تو قسمت سببی جاری کردیم دیگه، تو ناحیه مسبب دیگه ما مشکلی نداشتیم. حالا ما چرا تو اون فرض اول این کارو میکنیم؟ بریم براعت رو تو ناحیه سببی جاری کنیم. سوال ما اینه که شما باید جواب بدیم، سوال اینه تو اون قسمت بیایم این کارو بکنیم، یه روشی تعاملی بکنیم، شکل سببی بگیم آقا جزئیت در حال تذکر قطعی است، در حال نسیان مشکوک، براعت از جزئیت جاری. فرق فقط دو تا صورت اینه که اون اینجا تو فرض دوم تمکن از اتیان عمل مستجمع جمعی اجزا و شرایط داشتی، اونجا تمکن نداری. اما تمکن داشتن از اینکه اعاده بکنی یا نکنی آیا تو اقل و اکثر ارتباطی تأثیر داره یا نداره؟ اونجا میگی من تمکن از اتیان به عمل مستجمع جمعی شرایط جمعی اجزا و شرایط ندارم، تمکن دیگه ندارم. اما نسبت به اینکه واجب اجزا متعدد داشته که شما شبهه نداری که، درسته نه؟ وقوف در ساعات مختلف بوده، تو این ساعت جزئی که ساعت نسیان شما بود جزئیت هست یا نیست؟ اینم یه جزئه دیگه، درسته، نه جزئیتش مربوط به حالت تذکری مربوط نیست. این روش تأمل بکنیم. و بعد میرسیم به تنبیه دوم، زیاده عمدیه و سهویه در اجزای واجب. میشه تو اجزای واجب یه زیاده عمدیه یا سهویه پیش بیاد؟ عمدیهشو که یه چیزی عمدن اضافه میکنی، سهویش این که اشتباهی یه چیزی اضافه میکنی، تو نمازتون یه چیزی اضافه میکنی، تو طواف یه چیزی اضافه میکنی، یه کشوت اضافه میکنی، تو سعی همینجور. خلاصه تو صلات، تو حج، تو خیلی جا این زیاده عمدی و سهویه پیش میاد. دو تا بحث ما داریم. بحث اول زیاده آیا اصلا واقع میشه در اجزا یا نه. بحث دوم زیاده بر فرض تصویرش و امکانش در واجبات مرکبه آیا متوقف صدقش بر قصد جزئیت یا قصد زیادت یا نه. یعنی زیاده حتما قصد جزئیت یا قصد زیاده رو میخواد یا نه. همجور شما صحبا بدون قصد یه چیزی زیاد کردی میشه زیاده، اون قصد رو میخواد یا نه. این جهت دومه. اول بحث ما از جهت اول امکان زیاده در اجزاء واجب میخوام این مثلا زیاده امکان پذیر هست که ما در اجزاء واجب زیاده رو بیاریم. بعضی میگن محاله، قد یقال به استحالت تحقق زیاده در اجزاء مرکبات اعتباریه، ولی که ما میگیم نه، میشه زیاده صورت بگیره. اونا دلیلشون بر استحاله تحقق زیاده چیه؟ دلیلشون غلطه، سه تا مناقشه بهش وارده. میگن جزئی که معتبر شده دخالتش در واجب دو تا حالت بیشتر نداره. ببینید حالت تقسیم، میگن اون جزئی که شما میگی دخالت در واجب داره، اون جزء زیاده هی که شما میخوای انجام بدی، خب ما میگیم جزئی که معتبر دخلش در واجب، نه اون جز زیاده با اون جزی که معتبر دخلش در واجب، حالا بعد یه جز اضافه کردی، اون جزی که معتبر است در واجب یا اعتبار لا به شرط قسمی داره یا اعتبار به شرط لا نسبت به زیاده. یا لا به شرط میگه یه چیز میخوای به من اضافه بکنی بکن، اجزای بقیه نمازتون میگه من لا به شرطم، میخوای چیزی اضافه بکنی میخوای اضافه نکن، این لا به شرطه. تارتن به شرط لاس نسبت به زیادت. بنابراین که لا به شرط باشه، لا به شرط قسمی و اطلاق داشته باشه، هر چی که در خارج اومدی انجام دادی و متصف به جزئیت شد، چه فرد واحد باشه چه متعدد، اون معتیون به شما فرد واحد باشه یا متعدد، مثل تکرار ذکر رکوع، ذکر سجده، هر چی که شما اومدی انجام دادی، هر چی که شما اعتبار کردی که زائده، در حقیقت زائد نیست از مصادیق معمولون بهه، چون شما گفته بودی که لا به شرطه. ذکر رکوع به جای یه بار رو به جای سه بار برو سی بار بخون، کسی به ایراد نمیگیره. اون سیومین باری هم که خوندی میگیم جزء واجبه، درسته یا نه؟ اشکال نده. شاره نگفته بوده سی بار بخون، شما دنگتون گرفت من خواهم همش ذکر بگم، رفتید تا ذکر سیوم، همش میگیم این ذکرهایی که شما گفتی چیه؟ جزئه؟ جزء واجبه، درست یا نه؟ اشکال نداره، همه اینا متصف میشه که از مصادیق مأمورون به. اما بنابر تقدیر اعتبار به شرط عدم انضمام فرد دیگر، این انضمام موجب انتفاع جزئی میشه که معتبر از دخلش در واجب، چون فرض کرده بودیم که اون جزئه جزئه به شرط لا، به شرطی که بهش متصل نشه جزء دیگه ای. شما جزء دیگه متصل کردید، اون از جزئیت میفته، اون که جزء واجبتون بود معتبر بود تو واجب، از جزئیت میفته دیگه، اونم فایده نداره، اونم خراب میشه، درسته نه؟ اگر به شرط لا از زیاده بود، شما بهتون گفتن آقا سه بار اینو انجام بدید، بی دلم میخواد یکی دیگه هم اضافه کنم چهار بار، میگن باطل شد، اون اصل کاری هم خراب شد. گفتم سه بار بخون، بچه چهار بار، مثل همون رکعات نماز بند خدا واقعی گفتش که آقا ما هرچی حال داشته باشیم، گفت نماز صبح چجوری میخونیم، چند رکعت میخونیم، خواست به نین بلده یا نه، گفت آقا هرچی که حال همون باشه، حال نداشته باشیم یه رکعت، حال داشته باشیم اضافه بیم سه رکعت چهار رکعت، به حالمون ما نماز صبح میخونیم، ما طبق حالمون نماز رو بکنیم، حال داشته باشیم هی رکعت اضافه بکنیم، سیخ و حال میکردش حضور گرفته بود در حال بود، سه چهار پنج رکعت بود میخونم نماز رو بکنیم بسته به حالش، اون قبلیار هم خراب کرده فکر میگرد حالا جیز اضافه تازه طلبکار خدا هم هست، یه ذره پاداش بیشتر هم بعد به من بده برد چون قبلیه باطل باشه، این به شرط لا سرش نمیشه بنده خدا که این همجور اضافه میکرده. خلاصه اینجا موجب انتفاع اون جز قبلی هم میشه، اون دو رکعت قبلیت هم خراب کردی، معنای این نقصان مرکبه و اینه که همون جزء رکعت دومی هم خراب کردی، رکعت اولی هم خراب کردی که معتبر در واجب بود چون معتبر جزء به شرط لا بود، با انضمام امر دیگه ای جزء به شرط لا نیاوردی. اینجا صدق لا، اینجا هم میگن صدق زیادت نمی حرفو نگاه کنی، میگن استحاله تحقق زیاده، میگه پس اگر به شرط لا بود اینجا هم عبادتت باطل شد، نمیشه بگی این زائده، پس عبادت باطله. لذایشون میگه که لا یستوق اینجا زیادت، چرا؟ چون اونی که انجام دادی اصلا جز واجب نیست، جز واجب انجام ندادی که شما بخوای زیاده انجام داده باشی، تازه شده نقیصه، تازه شده نه این زیاده که شما میگی زیاده است واقعا زیاده نیست. پس در فرض این که اجزای واجب لا به شرط بوده باشند مثل ذکر رکوع و سجود، در این فرض که لا به شرط باشند 30 بارم که ذکر رو بگی 100 بارم که بگی نماز شما باطل نمیشه، اون اجزای اضافی که انجام دادی زیاده حساب نمیشن، اجزای معمول رو بهن ثواب هم بهت میدن. اما تو اونجایی که به شرط لا بوده تا یه دونه اضافه کردی قبلیار هم باطل کردی، نماز باطل اصلا صدق زیاده نمیکنه، صدق نقیصه میکنه. چرا؟ چون اون جزئی که به شرط لا بود انجام ندادی، جزئه به شرط اضافه انجام دادی، به شرط لا انجام ندادی. این حرف اینا. پس میگن ما هیچ وقت نقیصه نخواهیم داشت، نه زیاده نخواهیم داشت. این بیان اینا. مرحوم آقای خویی سه تا مناقشه دارن تو اینجا، سه تا مناقشه خیلی مهمی نیست. یک مناقشه اول اینه که میگن ممکنه که ما طبیعت سوره رو، این نسبت به اون حرف اول میزنن، به نحو صرف الوجود جزء واجب کرده باشیم. یعنی شما هر وقت یه چیزی رو اضافه شما گفتی اصلا زیاده محقق نمیشه دیگه، درسته؟ اگر به نحو صرف الوجود اخذ کرده باشی مثل حمدو سوره، چون چرا مثال ذکر رکوع و سجود رو میزنی؟ چون حمدو سوره رو بگو، شما یه بار باید حمدو سوره رو بخونی، درست یا نه؟ دوبار بخونی ما فرض کن نمیگیم باطل، درست یا نه؟ اما وقتی بار دوم خوندی، یعنی مثل همون ذکر رکوع و سجوده که به ثواب میدن جزء واجبه، جزء واجبه حساب نمیشه، زیاده است. چرا؟ چون صرف الوجوده به تعبیر آقای ناینی و اینا و به تعبیر خویی مهماش مهمسین، خیلی تو اینجور جاها میگن خیلی چه تعبیر صرف الوجود نباید بگید، منظورشون صرف الوجود اول الوجوده، قول مهم اصفهانی نباید بگن صرف الوجود، اما تعبیری که آقای خویی به کار بردن مثل آقای ناینی، به تعبیر آقای ناینی به کار بردن، وقتی میگن واجب صرف الوجوده یعنی اولین وجود حمد و سوره واجب شماست، دومی وجوده واجب شما نیست، جز نه واجب نه مستحب. میشه بگی مستحبه؟ خلاف شرعی بگی مستحب، نه جز واجبه هم دو سوره دوم نه مستحب. تو ذکر رکوع مستحب بود، تکرار هر چقدر که بکنی ذکر حساب میشد، اما میشه شما به عنوان مستحب یه بار هم دو سوره رو بخونی خیلی از استعداد خوشت بیاد یه بار دیگه میخونم حالا برای بار دوم میخونم، این بار دوم که خوندی هم دو سوره واجب شماست یا مستحب شماست؟ هیچ کدوم، زیاد است. ببینید این زیاد است، بحث ما الان در این زیاده است، این که میگیم زیاده ی عمدیه و سهویه در اجزای واجب، زیاده هر رو خوندی درست؟ این الان صدق زیاده کرد. پس مناقشه اول آقای خویی اینه، میگن که اینو به نحو صرف الوجود خدا جزء واجب کرده، فرد اول ناقض عدم اون متصف به جزئیت میشه لاغی، پس اون وجود ثانی میشه زائد. پس مثال رکوع زدی، ما مثال حمد و سوره رو میزنیم تا بفهمید یه زیاده ای هست، چون گفتی زیاده اصلا قابل تصویر نیست، میگیم قابل تصویر هست. اخذ شیئی جزء مأمورون به نحو لا بشد دو جور تصویر میشه، یکی این که طبیعی مأخوذ باشه در مرکب بدون نظر به وحدت و تعدد، اینجا بله هر چی اضافه تر خوندی مثل اجزای رکوع ذکر رکوع، هر چی اضافه تر خوندی شارک مقید به وحدت و تعدد نکرده بوده که اینجا طبیعی و شما انجام دادی، شارع هم هیچ تقییدی نزده بوده، اینجا زیادت صدق نمی کنه. 30 بار بخون ذکر رکوع. اما فرض دوم اینه که به نحو صرف الوجودی که منطبق بر اول وجوداته اومده اخذ شده، لذا اون انضمام وجود ثانی که حمد و سوره دوم شما بوده باشه، اینا خلاصه دخلی در جزئیت اون وجود اول ندارن و اون وجود دوم هم استاق مأموره به نخواهد بود و زیاده صد خواهد کرد. این حرف آقای خویی. مناقشه دوم، این مناقشه اولی که فعلا یه تصویر کردیم که زیاده قابل تصویر هست. مناقشه دوم، جزئی که اخذ شده در واجب اگر درش یه عدد خاصی اخذ شده باشه مثل رکوع و سجود، در صورتی که لا به شرط لا هم نیست نسبت به انضمام فرد دیگه ای، عدد خاص اخذ شده توش، گفتن یه بار بخون یا سه بار بخون یا هفت بار بخون، اما اخذ نشده به شرط لا نسبت به انضمام فرد جدید، اینجا لا ریب در صدق زیاده وقتی که بهش شما یه چیزی اضافه کنی. سی هم که خوندی سی اضافی زیاده است، چون شاره گفته بوده یا یه بار بخون یا سه بار یا هفت بار، مثلا فرض کنیم، فرض میکنیم کاری نداریم به واقعش، شاری عدد مخصوصی اومده گفته شما زائده بر اون عدد خوندی، اینجا هم صدق زیاده میکنه چون موجوده در خارج، زائده بر اون عددیه که شارع گفته بوده، چون زائده این همیشه زیاده. یعنی فرض کردیم تو اینجا که اخذ به شرط لا نشده، من عدم اخذی به شرط لا، اما اخذ عدد شده، یه عدد مخصوص. ما اینجا یه ایرادی گرفتیم، میگیم این عدد مخصوص مثل واحد که شما میگی اوتو بلفی یه قید به شرط لا ان الانز، وقتی که میای میگی یه دونه بخون یا سه تا بخون یا هفت تا بخون، این معنیش همون به شرط لا، چرا میگی به شرط لا اخص نشده؟ یا لا از علیه اینجوری آوردیم، این همون به شرط لا دیگه. شما داری میگی نه به شرط لا نیست اما نباید چیز دیگه ای بخون. آقا به شرط لا یه وقتی اخص شده به شرط لا یعنی اضافه تر نخون. آه خوی اینجا تعبیر به شرط لا رو که کردن منظورشون این بوده، منظورشون اینه که قید به شرط لا اخذ نشده که او باطل بشه، منظورشون اینه، به شرط لا نیست که او باطل بشه، به شرط لاش از چه بابیه؟ از با... به شرط لا توش اخذ نشده، ایشون میخواد بگه که عدد اخذ شده، به شرط لا نیست، یعنی بخونی باطل نمیشه، اما زیاده هم هست. شما اگر 500 بار ذکر رکوع بگی این به شرط لا نیست که باطل بشه، اما چون عدد مخصوص اخذ شده بوده اون جزء قبلی باطل نمیشه. با اینجا یک چیزی که نوشته تو ملاحظتون علیه اینه که عدد مخصوص مثل واحد یا مثلا ستا یا هفتا عیزن تو بلا فیه قیده به شرط لا ان الانزمام، اینم قیده به شرط لا از انزمام توش هست، اینی که تصور کردی که اعتبار عدد خاصه مخز هازل عدد به شرط لا ممنوعه، این اینجوری نباید شما تعبیر میکردی، یعنی اونی هم که شما میاریم یه عدد هفت، یعنی ما عدد هفت رو میخوان، منطقه قید آقای خویی ظاهرا حرفش نشده این ملاحظتون علیه ها رو برداریم مثلا علیه ملاحظه رو برداریم، چون منظور آقای خویی ظاهرا اینه که اون باطل نیست، حالا ولی اینم یه نوع به شرط لایی هست، اما منظور آقای خویی از به شرط لا به شرط لاییه که اون جزء قبلیه چیه؟ باطل بشه، یعنی به شرط لا بوده در اصلش. ما میگیم خود عدد هم اعتبار به شرط لایی داره، وقتی شما میگی هفت یعنی هفتی که به شرط لاست، منتها آقای خویی منظورش به شرط لاییه که اگر یه چیزی انضمام کردی باطل بشه، منظورش این بوده. لذا حالا یا ملاحظتون علیه ها رو یه مقدار اصلاح بکنیم یا نبوده باشم خیلی مهم نیست. مناقشه سوم که آقای خویی فرمودن اینه وقتی طبیعت رو به شرط لا اخذ کردی اگرچه موجب نقصان میشه با ذمیمه، شما اومدی تو فرض دوم گفتیم ما اینو به شرط لا گفتیم، وقتی که شما عددی اضافه کردی این قبلیه رکوع قبلیه هم باطله، نقصان در عبادت میشه، ایشون میگه درسته که نقصان میشه چون دیگه اون قبلیه به شرط لا نیست بلکه یه چیزی بهش منظم کردی، اما عرف اینو زیاده هم حساب میکنه، ولو به دقت الفلسفی یه جزئی رو باطل کردی اما عرفاً یه چیزی اضافه کردی که باعث شد قبلیه باطل بشه، یعنی میگن قبلیه چرا باطل شد؟ میگن بخاطر اون زیاده که انجام دادی، عرف میگه زیاده دیگه، ولی اون قبلیه به شرط اون، یعنی میخواد بگه صدق زیاده هست، عرفم به اینجا میگه زیاده. این مناقشه سومشون. میرسیم به جهت دوم، اعتبار قصد جزئیات در تحقق زیاده. انشالله این جهت ثانیه باشه برای جلسه یا آنیه. و صلی اللہ علیه محمد.